دهه فجر پایان اپیدمی کرونا در کشور خواهد بود و تا دهه فجر تزریق واکسن کرونا به گروه‌های هدف انجام خواهد شد. بهرام عین‌اللهی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله اظهار کرد دهه فجر پایان اپیدمی کرونا در کشور خواهد بود و تا دهه فجر تزریق دو نوبت واکسن کرونا و دوز بوستر تقویتی انجام خواهد شد. مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت گمرک هیچ وقت حاضر نشده اطلاعات موجودی کالاهایی را که در اختیار انبارهای عمومی است به وزارت بهداشت بدهد. سید حیدر محمدی افسود در یکی از کارخانه‌های تولید سرم با مشکل کمبود در بازار مواجه و مجبور شدیم که سریعا واردات را انجام دهیم. روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران در واکنش به گزارشی تحت عنوان اشتباه عجیب سازمان انتقال خون درباره بهبود یافتگان کرونا با اشاره به کاهش تمایل به اهدای خون به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات اعلام کرد برگزاری تیم‌های سیار خونگیری و برپایی مراکز موقت اهدای خون در 20 سال اخیر در برنامه‌های سازمان انتقال خون بوده و در حال حاضر نیز همچنان برقرار است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت بر اساس آخرین اطلاعات موجود مراجعات به مراکز بیمارستانی اندکی کاهش یافت. البته این کاهش چندان زیاد و واضح نیست و به همان نسبت بستری ها در تهران نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. دکتر جلیل کوهپایه‌زاده افسود میزان مرگ و میر کماکان مانند گذشته است و به نوعی به دلیل وجود بیماران بدحال کاهش آمار مرگ چندان واضح نیست. اگر مردم به خوبی توصیه ها را رعایت کنند میزان بستری ها هم تحت تأثیر کم شدن مراجعات کم خواهد شد. شنوندگان عزیز سپاس از همراهیتون با این بخش از برنامه ها. دعوت میکنم که به ادامه برنامه های رادیو سلامت در بخش شبانگاهی توجه بفرمایید. شبتون بخیر.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسین.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوته دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
بسم رب الشهداء و الصدیقین، الحسین سفینه النجاح.
این پیام امام حسین پیام نجات دنیاست. حرکت عظیم اربعین این پیام رو در دنیا منتشر میکنه. روز به روز این حرکت باید به فضل الهی و به حول و قوه الهی و به توفیق الهی، این حرکت بایستی روز به روز تقویت بشود.
در بحبوحه حوادث، رویدادها و اطلاعات جهان معاصر، از شیوع بیماری گرفته تا ظلم و ستم دشمنان انسان و اسلام و مظلومان عالم، اقدامات تروریسم دولتی و بین المللی، آنچه که نجات بخش عالم بشریت است، توسل و تأسیس به پیامبر اعظم اسلام و خاندان ایشان، به ویژه سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است. بی‌تردید اربعین با تدبیر خاندان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، نهضت حسینی را برای همیشه جاودان ساخته است. لذا با توجه به شرایط موجود و ضرورت التجاء به ساعت قدسی حضرت امام حسین علیه السلام، شعار امسال اربعین الحسین سفینه النجاح تعیین شده است. الحسین سفینه النجات. امسال نیز چونان همیشه رهروان و عاشقان اربعین حسینی در هر شکل و طریق ممکن و بنابر مصالح دو ملت بزرگ عراق و ایران که توسط مسئولان دو کشور ایران و عراق اعلام خواهد شد، یاد این مغناطیس جاودان را گرامی خواهند. کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین کشور.
رادیو سلامت.
زیست شناسی 12 به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. امیدوارم پر از انرژی باشید، با دلی پر از امید. من موسی بیات امشب هم با برنامه زیستشناسی 12 از شبکه رادیویی سلامت با شما هستم، از همین لحظه به مدت 45 دقیقه. امیدوارم که تا اینجای کار از برنامه های ما بهره لازم رو برده باشید. اما با هم بشنویم نیازسنجی امشب.
هر سال بیش از 1,000,000 کودک در سراسر جهان با نوعی بیماری متولد میشن که دلیلش نقص یکی از ژن‌های انسانی هست و این بیماری
وان‌هوف به عنوان یک متخصص ژنتیک بالینی متوجه شد که نشانه‌های منحصر به فرد بیماری دخترش یک علت ژنتیکی دارد. بنابراین او در یک آزمایشگاه موقتی در خانه خود در سان فرانسیسکو شد.
علت بیماری کمخونی داسی شکل نوعی تغییر ژنی است که باعث می شود پروتئین هموگلوبین حاصل از آن دچار تغییر شود که نتیجه آن تغییر شکل هموگلوبین از حالت گرد به داسی شکل است. این تغییر ژنی بسیار جزئی است و در آن تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار تغییر می کند. همچنین این بیماری نوعی رابطه بین ژن و پروتئین را نشان می دهد. در این برنامه یاد می گیریم که اطلاعات ژن‌ها چگونه در یاخته ها مورد استفاده قرار می گیرند. این برنامه جریان اطلاعات در یاخته.
میبینم که خیلی پر انرژی و پر انگیزه اومدید، نشستید پای برنامه و میخواید کلی نکته یاد بگیرید، کلی نکته بنویسید، کلی تجربتون زیاد شه و یک قدم بزرگ دیگه‌ای به سمت موفقیت در کنکور بردارید. عزیزان من، تا اینجای برنامه ما یک بار تا فصل 4-12 یعنی فصل 1-2-3-4 رو برای شما تدریس کردیم از روی متن کتاب، خب یعنی در واقع سطح 1 و ساده تر مطالب رو گفتیم. بعد به پیشنهاد خود شما عزیزان قرار شد به جای اینکه ما بریم سراغ فصل 5-12 دوباره بیایم از فصل 1 نکات رو بیشتر بگیم، بیشتر رو نکات تمرکز کنیم. تست های کنکوری هم که در 2 سال اخیر 98 و 99 طرح شده از این مباحث رو ما حل کنیم، اینجا یک مقداری حل کنیم که شما با رویکرد کنکوری هم آشنا بشید. اینه که خواهش میکنم اگر میخواهید از این برنامه استفاده حد اکثری ببری، حتما برو اون برنامه های قبلی رو بشنو و حالا میتونی ببینی، یعنی امکان دیدنش هم خب وجود داره دیگه. شما از سایت ایران صدا اقدام کنید، میرید فایل صوتیش هست، میتونید دانلود کنید اون فایل صوتی رو بارها و بارها بشنوید، تسلط خودتون رو زیاد کنید و بعد از اینکه مسلط شدید دوباره بیاید این برنامه رو هم بشنوید. این برنامه رو هم پیشنهادم اینه که شما چندین بار بشنوید برای اینکه به تسلط عالی برسید. کلن تکرار خیلی کمکتون میکنه. میدونید یه وقتایی حتی موقع نهار خوردن، موقع شام خوردن، موقعی که داری اتاقت رو مرتب میکنی، همینجوری بذاری صدای من رو بشنوی، من دارم توضیح میدم، 2-3-5-10 نکته رو بالاخره از اینها برداشت کنی و به دردت بخوره. خب ما اومدیم رسیدیم به فصل 2. فصل 1 رو نکاتشو گفتیم، تستاشو با هم دیگه زدیم، شما کمک کردید، من میدونم شما خودتون تستا رو جلوتر از من، سریع تر از من میزنید. رفتیم سراغ فصل 2. فصل 2 گفتار 1 و تستا و اینا رو گفتیم، یه چیزایی هم از گفتار 2 گفتیم. امروز هم گفتار 2 رو من بیشتر برای شما میگم، بیشتر به گفتار 2 خواهیم پرداخت و حالا اگر فرصت شد سراغ گفتار 3 یعنی بحث تنظیم بیان ژن رو هم بهش خواهیم پرداخت. خب ببینید، گفتار 2 بحث عمدش در مورد ترجمه هست. سال 98 از شکل 7 صفحه 27 کتاب درسی سوال طرح شد، یعنی شکل‌های کتاب خیلی اهمیت داره، هم کنکور 98 هم کنکور 99 به شدت کنکورهای شکل محوری بودن و بچه‌هایی که شکل‌ها رو خوب بررسی می‌کنن خیلی نتیجه خوب می‌گیرن. من حتی دنبال تولید یه محتوایی هستم که اگر بتونم اون رو انجامش بدم کمک کنیم به بچه‌ها، بتونن استفاده بکنن. بیایم شکل‌های کتاب درسی رو به طور ویژه همه رو بررسی کنیم، یعنی بیایم نکات شکل‌ها رو جداگانه بگیم، خیلی کمک میکنه. کنکور 99 رو من آنالیز نکردم، ولی کنکور 98 فکر میکنم بیش از 50% فقط شکل بود، یعنی مستقیما مربوط بود به شکل‌ها، که اگر کسی شکل‌ها رو خوب بلد بود عملاً 50% به راحتی تو کنکور میتونست نتیجه بگیره. در مورد ترجمه، خب بچه ها میدونید ما 64 نوع کدون داریم. کدون نوکلئوتید های 3 تا نوکلئوتید بودن یا رمز های در واقع سهر رمزه های سه حرفی بودن در mRNA. یادت باشه tRNA و rRNA دیگه اینها کدون ندارن، یعنی پس کدون فقط مال کیه؟ کدون فقط برای mRNA هست. اگر کد داد، کد منظورش DNA ه، اما اگر کدون داد، کدون منظورش mRNA هستش. یعنی کدونا در واقع بر اساس کدها ساخته میشن. کدون هم که حالا فارسیش میشه رمزه دیگه. پس کد یا رمز در DNA، کدون و رمزه در کیه؟ در mRNA هست. ما به این نتیجه رسیدیم 64 نوع کدون وجود داره. از این 64 نوع کدون، سه کدونش یا سه رمزش مربوط به رمزه پایان UGA, UAG و UAA، اینا رمزهای پایان هست، رمزه هیچ آمینو اسیدی در واقع نیستن. بعد گفتیم که بقیه کدون ها میتونن مثلا 4 تا کدون رمزه یک آمینو اسید باشن. اغلب آمینو اسیدها بیش از یک رمزه دارن، برخی از آمینو اسیدها فقط یک رمزه دارن. مثلا آمینو اسید متیونین فقط یک رمزه داره. تاکید میکنم من دارم نکته میگم فقط به تو، و تو باید برای اینکه درس رو بهتر یاد بگیری، بالا ممکنه بلد باشی، مدرسه‌تون معلمتون درس دادن به تو، تو آماده‌ای، خودت قبلا گوش کردی، الان داری نکته گوش میدی. ولی اگر بر بار اول داری میشنوی، اگر الانم میشنوی اشکال نداره، اما حتما باید بری قبلا اون برنامه ای رایم که من در سطح ابتدایی تری توضیح دادم و درس دادم اون رو گوش بدی. خب ما بحثمون اینجا بود که گفتیم که اغلب آمینو اسیدها بیش از یک کدون دارن، برخی از آمینو اسیدها هم تک کدون دارن. عوامل لازم برای ترجمه، من ترجمه رو به آشپزی تشبیه کردم، گفتم انگاری آشپزخونه ایه، اون ریبوزوممون نقش آشپز رو داره، آمینو اسیدها نقش مواد اولیه دارن، تی آر ان ای نقش مأمور خرید و مأمور تدارکات آمینو اسیدها رو جمع میکنه، تو سلول میاره میده به آشپزمون که ریبوزوم باشد و ترجمه انجام میشه. دی ان ای مون به عنوان کتاب آشپزیه، یعنی دستورات اصلی توی دی ان ای. اما ام آر ان ای مون یک کپی از یک دستور خاص، مثلا دستور قرمه سبزی. فرض کن یک کتاب آشپزی نفیسی داری، قیمتش خیلی بالاست، تو کتاب خونته، میری یک صفحه از این رو کپی میکنی، میشه ام آر ان ای، دستور پخت قرمه سبزی. دستور پخت قرمه سبزی که ام آر ان ای رو میاری میدی به ریبوزوم، ریبوزوم از اطلاعات این میخونه، آمینو اسیدها رو به هم میچسبونه و در نهایت محصول نهایی پروتئین تولید میشه. پروتئین اینجا میشه غذای ما. پس میتوان ترجمه را به آشپزی تشبیه کرد. بچهای عزیز، ساختار تی آر ان ای رو بررسی کردیم، گفتیم دو تا ساختار برای تی آر ان ای میتونیم در نظر بگیریم. تی آر ان ای در ابتدای که تولید میشه شکل الف رو دارم بررسی میکنم، صفحه 28، شکل 8 مورد الف، صفحه 28 کتاب درسی زیست شناسی سال 12. گفتیم تی آر ان ای در ابتدا تا خوردگی اولیه داره، یه سری از بخشاش بازهای مکمل با هم پیوند هیدروژنی میدن. سه تا حلقه در ساختار تی آر ان ای میبینیم. حلقه وسطی پایینی سه تا نوکلئوتیدش توالی پادرمزه‌ای یا آنتیکدونیه که با ام آر ان ای پیوند هیدروژنی خواهد داد. tRNA های مختلف 61 نوع حد اکثر tRNA داریم، البته کمتر از 61 نوع، ولی شما همون در حد 61 نوع بلد باشید کافی هست. tRNA ها با هم دیگه شباهت دارن، به هم مشابهن به جز توالی پادرمزه‌ای، البته بقیه توالیشون هم به جز پادرمزه، کتاب میگه شباهت دارن، با قطعیت نمیگه. در تیارنه سه تا نوکلئوتید زرد رنگ میبینید نوشته جایگاه اتصال به آمینو اسید. این سه تا نوکلئوتید در همه تیارنه ها یکسانه. نظام قدیم گفته بود اینا سی سی ای هستند. حالا میخوای بلد باش میخوای بلد نباش. یادت باشه تیارنه یک سر او اچ یا هیدروکسیل داره، یک سر فسفات داره. تیارنه از سر هیدروکسیلش به آمینو اسید وصل میشه. هیدروکسیل تیارنه به کربوکسیل آمینو اسید وصل میشه. خیلی نکته مهم مفهومیه. هیدروکسیل قند تیارنه به کربوکسیل آمینو اسید متصل میشه با پیوند اشتراکی. پیوندش نه فسفودیستر و نه پیوند پپتیدی هست، نوعی پیوند اشتراکی که ما بلد نیستیم این پیوند رو. خب این پس شد نکات تیارنه تا خوردگی اولیه. اما تیارنه یه سری حالا پیچوتابای دیگه هم میخوره، در نهایت یه فرم المانند به خودش میگیره که میشه شکل ب. به اصطلاح کتاب میگه تا خوردگی ساختار سبودی. نظام قدیم به شکل الف میگه برگ شبدری، شبیه برگ شبدری، حالا شبیه مثلا گل شبدری، برگ شبدری. اما به مورد ب میگیم مدل ال شکل، که تیارنه به صورت فعال همین مدل ال شکل حضور داره. یک آنزیمی داریم تو سلول به اسم آنزیم اتصال دهنده رنا به آمینو اسید. خب آنزیم اتصال دهنده رنا به آمینو اسید، این آنزیم چیکار میکنه؟ تیارنه رو به آمینو اسید وصل میکنه. خب تیارنه طبق شکل کتاب یه بازو طویلتر داره یه بازو کوتاه‌تر. بازو کوتاهه به آمینو اسید وصل میشه با پیوند کوولان. گفتیم پپتیدی نیست، فسفودیستر هم نیست، نوعی پیوند کوولان، نوعی پیوند اشتراکی. هیدروکسیل تیارنه به کربوکسیل آمینو اسید متصل میشه. با توجه به اینکه تو سلول 20 نوع آمینو اسید داریم، پس باید دقت بکنی. با توجه به اینکه تو سلول 20 نوع آمینو اسید داریم، پس از این آنزیم ها هم 20 نوع داریم. این آنزیم بر اساس توالی آنتیکودون tRNA tRNA رو به آمینو اسید مربوطه متصل می کند. در مورد ساختار ریبوزوم هم اینو بهتون گفتیم، ریبوزوم سه تا جایگاه داره اما به شرط ها و شروط ها. شرط و شروط ریبوزوم چیه که سه تا جایگاه تو خودش نشون بده؟ جایگاه ای و پی و ای. گفتیم فقط زمانی که دو تا زیر واحد ریبوزوم به هم متصل می شوند این سه تا جایگاه تشکیل میشه. یعنی تا زمانی که زیر واحد کوچک ریبوزوم به زیر واحد بزرگ ریبوزوم متصل نشده، جایگاه های ای و پی و ای تشکیل نمیشن. آقا اجازه بفرمایید، جنس ریبوزوم از چی بود یا رناتن از چی بود؟ ریبوزوم از مولکول RNA و پروتئین ها تشکیل شده است. خب ما با هم یه رفت و برگشت داریم، بعد مراحل ترجمه رو میگم، بعدم یه چند تا تست درست و حسابی با هم دیگه میزنیم. بریم و برگردیم.
برای موفقیت در تحصیل باید مطالعه کردن اولین اولویت زندگیتان باشد و هیجان زده شدن از مباحث درسی اولین قدم در موفقیت تحصیلی است. البته برای موفقیت تحصیلی از تجربه افراد موفق هم باید استفاده کرد.
خب بچه های عزیز، من قبلا هم به شما گفتم مشورت به شدت به شما کمک می کند، اما مشورت با آدم درست. مشورت با آدم درست یعنی آدمی که هم خودش تو کنکور احیانا موفق شده باشه یا کارش کار کنکور باشه و بدونه چی به چیه. اگر با آدم نادرست یا با آدم ترسو مشورت بکنید کار شما رو خراب میکنه. همیشه تو کارهای بزرگ سعی کنید با آدمهای شجاع مشورت کنید. ابله نه، کسایی که مثلا باد تو کلشون دارن هر چی میگی میگه نه من میتونم، نه منظورم اینا نیستن. بعضی ها اصلا همینجوری فکر میکنن همه کار شدنیه، همه کار رو با هر سیستمی میشه انجام داد و اینها. نه، با آدم درست، آدمی که انرژی مثبت داره، حتما مشورت کنید و نتیجه خوب بگیرید. بنده بیات هستم با برنامه تدریس زیستشناسی 12 در خدمت شما. این برنامه پنجشنبه شبها و جمعه شبها از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه. بچه های عزیز، میخوام براتون مراحل ترجمه بگم. مراحل ترجمه، خب ترجمه هم خیلی مهمه. یه جورایی شاید ترجمه رو طراح کنکور بیشتر از رونویسی دوست داره، یا اگرم بخواد سوال از رونویسی بده ترجیح میده ترجمه رونویسی رو با هم ترکیبی سوال بده. کنکور 98 این کار کرد، کنکور 99 حالا فقط از خود ترجمه داد. ببینید، ترجمه هم دوباره یک مرحله پیوسته است برای جذاب شدن کار و برای ساده شدن کار. برای اینکه ما موضوع رو بهتر یاد بگیریم، میایم چیکار میکنیم؟ ترجمه رو سه مرحلهش میکنیم. یعنی واقعا سه مرحله نیست، ما سه مرحلهش میکنیم. مرحله آغاز، طویل شدن، و مرحله پایان. دوباره من مرحله آغاز رو مثل رونویسی گام بندی میکنم. ببین، هر چقدر شما مطالب رو ریزتر و خلاصه تر و جزئی تر بکنید، موفق ترید، یعنی بهتر میتونید نتیجه بگیرید. خب، مرحله آغاز ترجمه، سه تا هم کتاب خودش شکل گذاشته. شکل 11 داریم بررسی میکنیم، صفحه 30 کتاب درسی. خب، شکل 11 چی میگه؟ مرحله اول، متن و شکل با هم منطبقه. مرحله اول، این کتاب رو من میخونم، میگه در این مرحله بخش هایی از رنای پیک، پس گام یک مرحله آغازه، در این مرحله بخشایی از رنای پیک زیرواحد کوچک رناتن را به سوی رمز آغاز هدایت میکنه. پس زیرواحد کوچک ریبوزوم به mRNA متصل میشه، بخشایی از mRNA زیرواحد کوچک را هدایت میکنه به سمت IUG. IUG بود کدن آغاز. رمزه یا کدن چه آمینو اسیدی بود؟ متیونین. خب، پس زیرواحد کوچک مجاور IUG قرار میگیره، مستقر میشه. گام دوی مرحله آغاز، tRNA آغازگر، رنای ناقل آغازگر که حاوی چیه؟ متیونینه. آنتیکودان چیه؟ اونجا وقتی کدون IUG، آنتیکودان این UACه، میاد متصل میشه آنتیکودان و کدون به یکدیگر. گام دوی مرحله آغاز. یادت باشه هنوز جایگاه پی تشکیل نشده است. الان بهت گفتم 5 دقیقه هم ازش نمیگذره، گفتم تا زمانی که ریبوزوم دوتا زیرواحد کوچیک و بزرگش به هم متصل نشود جایگاه پی نداریم. پس tRNA زمانی به mRNA متصل میشه که جایگاه پی وجود هنوز ندارد، وجود خارجی نداره. باید به این مورد دقت خیلی ویژه‌ای داشته باشید. مرحله سوم یا گام سوم مرحله آغاز، زیرواحد بزرگ به زیرواحد کوچیک متصل میشه. حالا اینجا میتونیم بگیم که tRNA آغازگر درون جایگاه پی مشاهده میشود. کتاب هم اینو میگه. بالا شکل رو بخوام بخونم، میگه در این مرحله جایگاه پی در رناتن محل قرارگیری رنا ناقل داره آمن اسید است. خب، قرارگیری دیده میشه. این جایگاه در ابتدا توسط رنا ناقل متیونین اشغال میشود. خیر، خب، پس بچه ها مرور مرحله آغاز. ابتدا سه تا گام گفتیم. گام یک، زیرواحد کوچیک به IUG متصل میشه. گام دو، tRNA آغازگر میاد کدون و آنتی کدون به هم متصل میشن. و گام سه، زیرواحد کوچیک و بزرگ ریبوزوم به هم دیگه متصل میشن، ساختار ریبوزوم کامل میشود. و عملا تو اومدی یه دونه کدونت رو ترجمه کردی. وقتی آمینو اسید میاد توی، هم ترجمه کردی دیگه. پس یه دونه کدونت چی شد اینجا؟ یه دونه کدونت ترجمه شد که باید به این مورد دقت بکنی. در جایگاه کجا؟ پی. تو مرحله آغاز جایگاه آ و ای خالیه. اما یادت باشه کلن تو هر سه مرحله پی پره. چی شد؟ پی پره. آفرین. بریم سراغ مرحله طویل شدن، طویلیشن. بچه های عزیز، مرحله طویل شدن هم دوباره ما میتونیم 1, 2, 3, 4 تا گام بگیم، حتی بیشتر هم میتونیم بگیم، ولی حالا با 4 تا گام کار ما را میفته. شکل 12 صفحه 30 کتاب درسی زیستشناسی 12 در خدمتون هستیم. خب، جهت فلش ها رو اگه دنبال کنی میتونی زیر شکل کتاب 1, 2, 3, 4 بزنی برای خودت. یعنی شکلی که بالا سمت چپ رو بزنی 1، بعدیش رو بزنی فلش زده بهش بزنی 2، بعد میشه 3، بعد میشه 4، بعد میشه 5. که حالا 5ش عملا تکرار مراحل قبل از خودش هستش. خب، گام یک مرحله طویل